خبر.
آخرین یارانه نقدی سال 98 سه شنبه واریز می شود. یکصدونهمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مبلغ یارانه نقدی در طول سالهای گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر 455,000 ریال واریز می شود. بر این اساس در مجموع اکنون نزدیک به 77 میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می کنند که بیش از 3500 میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد. طی 9 سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تا کنون رقمی بالغ بر 4,959,500 تومان یارانه دریافت کرد. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون. شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ باشید به مدت حدوداً 23 دقیقه.
اقتصاد و فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. برنامه اقتصاد و فرهنگ فرصتی است دقایقی در کنار شما و مهمان خانه‌های گرم شما باشیم. ممنون که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدواریم که برنامه این هفته هم مورد توجه و نظر شما قرار بگیره. خوشحال میشیم اگر ما رو همراهی بفرمایید از طریق ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون. قدری تأمل بفرمایید، برمیگردیم. امروز قصد داریم با شما عزیزان درباره نقش علم و فناوری‌های بومی صحبت کنیم. همین امر توجه به بخش‌های اقتصادی رو در کشور به شکل یک مسئله حتمی مطرح می‌کنه و ایران اسلامی هم‌اکنون باید تمام توان و قوای خودش رو صرف تقویت و توسعه اقتصادی کنه، چرا که دشمنان پس از شکست در ساحت‌های نظامی و سیاسی سعی دارن از این بود به کشور ما لطمه بزنن. یکی از الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی در ایران به علت وجود تهدیدها و توطئه‌های بیگانگان وجود علم و فناوری بومی است. در واقع توسعه صنعتی فاکتور مهم توسعه اقتصادی است و تابعی از متغیرهای فناوری است. فرایند صنعتی شدن با فرایند توسعه فناوری که شامل انتقال، جذب و ایجاد فناوری‌های نو است، رابطه بسیار تنگ و تنگ دارد. واردات فناوری‌های خارجی با سازوکارهای رسمی و غیر رسمی امکان پذیر است، اما جذب و فهم آن وارداتی نیست و لازمه تحقق آن وجود توانایی‌های فناوران است. موسیقی به همین دلیل است که میتوان گفت بخش عمده ای از مسئولیت ها برگردن بخش علم و فناوری کشورمان است، چرا که در مقطع فعلی به دلیل وجود تحریم های غربی صنعتگران داخلی نمی توانند برخی از ابزارآلات مورد نیازشان را از خارج وارد کنند. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما دعوت میکنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروش علی مرادی هستم، دبیر جشنواره ملی فناوری شیخ وایی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان. اگر بخوام در خصوص اهمیت دانش در توسعه اقتصادی بحث کنیم، در دنیای امروز اون چیزی که در واقع بیشتر در اقتصاد حضور داره و بروز داره دانش هست و در واقع میشه گفت که ثروتمندترین مردان دنیا دانش دارند. قدیم ها را در واقع امکانات یا سوره یا ماشینالات، امروزه بیشتر دانش هست که در عرصه اقتصادی حضور داره و حضور در واقع ارزش افزوده بر پایه دانش در جامعه امروزی بسیار هم بروز داره و هم اهمیت داره. اقتصاد دانش بنیان که عرض کردم، در کشور ما هم در خصوصا چند سال اخیر، شاید بشه دهه اخیر، توجه بسیار زیادی بهش شده. تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این رابطه که دستوری که ایشون دارن که تلاش بشه که دانش به واقع فناوری به ارزش افزوده تبدیل بشه در جامعه، همین حکایت رو دنبال میکنه که ما تلاش کنیم اقتصادمون به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بدیم. خب در این راستا در دهه اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته. میشه اون اشاره کرد به در واقع شکل‌گیری مراکز رشد ابتدا و پارک‌های فناوری. اینها حلقه مفقوده بودند که در واقع ما دستاوردهای علمی اونا که در دانشگاه تقریبا به فناوری تبدیل میشه تا حدودی این فناوری‌ها رو به نحوی به بازار برسونیم و حضور در عرصه اقتصادی داشته باشیم. این حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی شاید اگر ما نگاه کنیم به دهه 70 امکان پذیر اصلا نبود، ولی خود در دهه 80 و 90 الحمدلله این حرکت شروع شد و دولت اومد فضایی رو ایجاد کرد که کسانی که در واقع یک دستاوردهای علمیشون رو تلاش دارن که در عرصه اقتصادی به منصه ظهور برسونن، این حمایت بشه تا ریسک عملیاتشون کم بشه و شرکت‌هایی که اسم میگیم شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیرن. اینها اقداماتی بوده که خوشبختانه دولت در دهه اخیر انجام داده و دستاوردهای بسیار خوبی هم داشته. خب مشکلاتی که در این مسیر هستش، ما این فرهنگ رو حدوداً 10 سال 10 12 سال شروع کردیم. بالاخره دانشگاه‌های ما و در واقع علم آموزهای ما همچنین اساتید ما نیازمند این فرهنگ و این ذهنیت هستن که تلاشی که دارن انجام میدن به نحوی حالا بخشی از این تلاش ها، نه که تمام تلاش ها، ما باید در بعد علمی، در بعد علوم پایه، علوم های در واقع مهندسی و در واقع بحث اساسی که در بحث علوم داریم پیش بریم. یک بخشی، یک دغدغه هم از این مسئله بحث تولید علممون باید در جهت تولید ارزش افزوده، ایجاد ارزش افزوده باید بهش نگاه کرده بشه. خب شاید یکی از مشکلاتی که واقعا داریم همینه که این حرکت فرهنگی رو ما به طور کامل تو دانشگاه نتونستیم شکل بدیم. امیدواریم که با حالا هرچی پیشرفت پارک‌های فناوری، مراکز رشد و تحصیلات و در واقع فرهنگسازی هایی که میشه از قبیل هم جشنواره شیخ وایی که ما با همین هدف دنبال میکنیم، بتونیم ان شاء الله در دانشگاه هم این فضا رو و این ذهنیت رو به وجود بیاریم که دانش آموختگان ما، اساتید ما نیم نگاهی هم به در واقع ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش بیش از پیش داشته باشند.
با تشکر از کارشناس محترم برنامه. به زعم بسیاری از صاحب نظران و با توجه به توانایی های بالای دانشمندان کشور در تولید فناوری های بومی، وجود تحریم ها یک فرصت محسوب می شود. سال هاست که موضوع ایجاد چرخه علم و فناوری در کشور به دلیل توجه نکردن صنعتگران داخلی به پتانسیل های بالای علمی در کشور ایجاد نشده. اما بیشک شرکت ها و صنعتگران می توانند به توان علمی بومی در کشور تکیه کنند که به عقیده صاحب نظران ظرفیت بسیار بالایی دارد. در واقع می توان گفت توجه به رابطه میان صنعت و تولیدات فکر و اندیشه‌ای حلقه مفقوده جامعه علمی در کشور است. همکنون جوانان و دانشجویان ایرانی به اختراعات و طرح‌های خلاقانه دست می‌یابند که هر کدام از این ایده‌ها می‌تواند باعث شکوفایی در بخش‌های متعددی شود. از این رو شاید بتوان ایجاد رابطه جدی میان صنعت و دانشگاه را یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه کمی و کیفی فناوری‌های نوین در کشور دانست. همکنون میزان تولیدات علمی در ایران قابل توجه است، اما مرتبط ساختن این دانش‌ها با یکدیگر می‌تواند سرعت و رشد تولیدات را افزایش دهد و در نهایت منجر به صنعتی شدن این دانش‌ها گردد. از این روز که می‌توان گفت یکی از اولویت‌های اساسی در بخش علم و فناوری ایجاد چرخه علم و فناوری در کشور است. این امر می‌تواند ضمن افزایش توان علمی داخلی راه را برای صادرات محصولات علمی کشور به خارج نیز هموار سازد و همچنین در نهایت به کاهش هزینه تمام شده محصولات ایرانی بیانجامد، چرا که غالباً فناوری‌های وارداتی برای صنعتگران بسیار پرهزینه است. این در حالی است که فناوری‌های داخلی بسیار ارزان‌تر از نوع وارداتی آن است. البته جایگاه بخش علم و فناوری کشور به همین جا ختم نمی شود، بلکه امید است فعالان این بخش با روحیه و عزم جدی به سمت افزایش صادرات در این زمینه حرکت کنند. به اعتقاد کارشناسان از 68 هزار میلیارد دلار میزان صادرات جهان 20% آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش کشاورزی است. کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دو دهه اخیر روند پرشتابی در دستیابی به علوم و دانش جدید را آغاز کرده که البته ثمرات بسیار امیدبخش نیز در پی داشته است. ایران طی 3 دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های جدی روی فناوری‌های راهبردی و اولویت‌داری همچون زیست فناوری، فناوری میکرو الکترونیک، هوافضا، سلول‌های بنیادی، انرژی‌های نو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و فناوری نانو انجام داده است که در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است. و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار 10 کشور اول قرار گرفته است و بررسی ها نشان می دهد که در 30 سال گذشته رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده است. از این رو می توان گفت همکنون میزان تولید علم و دانش بومی در کشور به حد مطلوبی دست یافته است و امید است این رشد و توسعه در نهایت به صادرات منتج شود. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما دعوت میکنم به شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم برنامه.
به نام خدا، من سیاوش قیبی‌پور هستم، کارشناس مسائل اقتصادی. در خصوص نقش و تأثیری که دانش‌های نوین و دانش‌های بومی در بحث توسعه اقتصادی دارن، خدمت رو عرض کنم که توسعه اقتصادی برایند همه فعالیت‌ها و یا به اصطلاح کارنامه موفقیت‌های اقتصاد در همه بخش‌هاست. در خصوص اینکه بحثی است که توسعه چگونه شکل می‌گیره، در چه عرصه‌هایی هست، همه بحث‌های توسعه و مدل‌هایی که الان برای رشد در نظر گرفتن، یکی از این مدل‌ها با تکیه بر دانش و پیشرفت فنی هست. یعنی وقتی بگن توسعه به اصطلاح منشأش نیروی انسانی و سرمایه است، سومین عنصر مؤثری که به اون به اصطلاح رسیدن و در همه مدل‌های توسعه هم هست، بخش تکنولوژی است که خیلی مواقع تاثیرش در اونجاست. در این خصوص خدمت عرض کنم که حالا در مدل رشد دیوید رومر هم هست که وقتی میخواید توسعه بدید، این توسعه به اصطلاح فنی هست که به بخش اقتصادی و رشد اقتصادی شتاب میده. اما بحث به اصطلاح تکنولوژی های نوین به این مفهوم است که صرفاً و به طور مجرد هر محصول و دستاورد علمی نمیتواند در همه جا مؤثر باشد، بلکه صنعت و دانشی مفید هست که با دانسته های بومی و محلی و ملی اون کشور انطباق داشته باشد. خدمت رو عرض کنم به دلیل توسعه‌ای که الان در همه عرصه ها ایجاد شده، در کنار تجارت واقعی که به اصطلاح تجارت عینی نام دارد، یعنی افراد به طور سنتی به یک بازار مراجعه میکنن و یک خریدی انجام میدن یا یک فروشی انجام میدن، تکنولوژی های جدید در بخش تجارت این فرصت را ایجاد کرده که افراد بدون اینکه به اصطلاح هزینه ای بدن و اصطلاحا بعد جغرافیا را حذف میکنن و در فضای مجازی راحت مبادله میکنن، که این مبادله البته در خیلی از کشورها محدودیت‌هایی دارد. از جمله مثلا در کشور ما این به اصطلاح تجارت الکترونیکی با تکیه بر دانش‌های نوین برای توسعه تجارت دو تا محدودیت داره. اولین محدودیتش به اصطلاح محدودیت کاربران هست که به تعداد مصرف کننده های به اصطلاح واقعی که الان وجود داره اینترنت و فضای اینترنتی وجود ندارد. دومین محدودیتش که در بحث تجارت هست، نگرانی های امنیتی هست که افراد وقتی یک کالایی را میخرن مطمئنن که در چه فضایی در به چه آدرسی اینو خریدن، اما در فضای اینترنتی این نگرانی براشون وجود داره، که اینم به هر حال با توسعه‌ای که ایجاد میشه این برطرف خواهد شد. اما در خصوص حالا اون اصل توسعه‌ای که حالا چقدرش کمیه چقدرش کیفیه، همه کشورها به دنبال توسعه جامع که هم شامل کیفیت هست و هم شامل کمیت میباشد، که عامل اصلی به اصطلاح توسعه دانش پذیر و توسعه هایی که بر مبتنی بر دانش نوین هستند، نیروی انسانی کارآمد هست که بتواند اگر تکنولوژی و دانش جدیدی و فن جدیدی ایجاد بشه استفاده کنه. یعنی به صرف اینکه حالا دانشی هم باشه ولی کاربر اون وجود نداشته باشه، یا جامعه مصرف کننده و تولید کننده نتونن از اون استفاده کنن، این محقق نخواهد شد. من یه نمونه خدمتتون عرض کنم که مثلا در توسعه اقتصادی همه کشورها میخوان سهم مالیاتشون را نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش بدن. سیستم های جدید که بحث وصول مالیات را انجام میده، مثلا اظهارنامه الکترونیکی که بدون مراجعه به یه مکانی به اصطلاح انجام بگیره، این باعث میشه که افراد وقت کمتری صرف کنن، تعداد بیشتری بیان اظهارنامه بدن و مالیات دولت و سهم هون که سهم درآمد ملی است افزایش بده. این توسعه البته پویاست، الان اکثر مدل هایی که تو دنیا هست دیگه مدل های ایستا نیست، یعنی توسعه هایی هست که در رابطه با زمان تأخیر میکنه، توسعه پیدا میکنه و افراد هم به هر حال دنبال این هستن، این فرهنگ ایجاد شده که سازوکار اقتصادشون را، رفتار اقتصادشون را در یک فضایی انجام بدن که با آسانی و با سرعت و با دقت انجام بگیره و اینها مکمل هم هستن، یعنی پیشرفت فنی به توسعه کمک میکنه و پیشرفت درآمدی جامعه هم زیرساخت‌های فنی و اینترنت و فضای مجازی را فراهم می‌کند.
با تشکر از کارشناس محترم برنامه اقتصاد و فرهنگ. امروز کشورهای صنعتی کمتر کالاهای خود را صادر می کنند و بیشتر در صدد آنند تا دانش‌های جدید و نوین را تحت نظارت خود با هزینه گزاف به کشورهای دیگر ارسال کنند که از این صادرات نیز رقم قابل توجهی نصیب آنان می شود. امروزه بازار اصلی این صادرات در اختیار کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این کشورها نیز بازار را در انحصار خیش دارند. از این رو نگرش جدی مسئولان به بخش صادرات دانش فنی کشورمان و همچنین حضور مؤثر فعالان این بخش می تواند یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی باشد. در نهایت امر باید گفت با افزایش کمی و کیفی سطح تولید دانش و فناوری‌ها، ایران می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان دانش فنی در منطقه و پس از آن در جهان شود. جامعه علمی ما نشان داده است که توانایی و استعداد لازم برای اقدامات بزرگ را داراست و امید است با ایجاد چرخه‌های علم و فناوری و همچنین حمایت‌های هرچه بیشتر مسئولان از نخبگان علمی و دانشگاهی در سال حماسه اقتصادی در آینده بسیار نزدیک ایران را یکی از مراجع اصلی علم و فناوری در منطقه و جهان ببینیم. به پایان یک دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. ممنون که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. به امید فرداهای روشن برای کشور عزیزمون ایران، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
یک ایروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری صاب میوه های آلیس میگیرم میگیری میگیری صاب میوه های آلیس میخورم میخوری میخوری صاب میوه های آلیس صاب میوه های آلیس سالم خوشتر طبیعیس
انواع آب میوه های آلیس. آلیس برای خانواده.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو ای به موج غم کران تو ای به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو ای بهشت جاودان تو ای نوای عاشقان تو ای تو دیوان منم، میدانی که بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش، قرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، شنونده برنامه خوش چین باشید.